سامسون هستش تهران
هست. آبی هوا.
تهران هست. خیر. اتفاقاً یکی از آقای سحر ساعتم که چهار صبح پنج صبح که بود پیام داد که آجا ترتیر ان مدارس این درس چجوره حالتا برای بابت این درس خونده درس تو آمال بچه و باست من شما بالاخره سنی از گذشته همام که من متوجه نمیشون آلودگی شد بالاخره اینقدر آلوده باشه که حس بکنم و امروز صبح ما درسمون تو پیزیه تقریبا یکی از شلوغ‌ترین روزای درسیم بود. نشونم آلودگی هوا موثره در اینکه طلبه میان درس درسیم. عجب پس چرا تعطیل کردن؟
شهریه
هست؟ ها راست اینم یه نکته ایست. یعنی ایام شهریه آلودگی از آسمون سنگم بباره. سیل هم بباره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم خب یک معنایی برای ظهور عرض کردیم، گفتیم از ظهور یعنی انسیاق معنا من المعانی المحتمله الناشئ من الدال الرئيسي والقرائن المتصلة به الى ذهن الانسان العرفي. که این معنا انسیاق معنا من المعانی المحتمله. اولا انسیاق و سوق پیدا کردن و سبقت پیدا کردن یک معنایی رو مطرح کردیم، بعد اشاره کردیم معنا من المعانی المحتمله تا با این بیان نص رو خارج بکنیم، چون در نص دیگه معانی المحتمله وجود ندارن. بعد هم تبیین است که الناشئ من الدال الرئیسی، که با این بیان ظهور رو از اختصاص به لفظ خارج کردیم. هر دلالتگری، هر نشانگری، هر علامتی که مطرح باشد، هر نشانه این که مطرح باشد و دلالت بر معنای داشته باشد رو در بر میگیره. بعد علاوه بر این قرائن متصله را هم آوردیم در کنارش قرار دادیم، من الدال الرئیسی و القرائن المتصله به، و همچنین قرائنی که متصل هستند به او، الى ذهن الانسان العرفی. خب در این دال الرئیسی و قرائن متصله به آن، گفتیم الناشئ من الدال الرئیسی و القرائن المتصله به، در حقیقت با همین بیان ظهور تصوری رو هم از ظهور خارج کردیم، چون گفتیم غالبا ظهور تصوری تحت تأثیر قرائن متصل قرار نمیگیره، تحت تأثیر قرار نمیگیره و همون کار به وضع داره، لفظی که برای معنای وضع شده باشد این دیگه، ولو قرائن متصله هم باشد اون کلمه معنای بفرمایید که وضعی و لفظی و حقیقی خودشو دارد، ولیکن وقتی قرینه آمد ما میفهمیم بس مراد متکلم چیز دیگری بوده، وگرنه هر کلمه در جایگاه خودش معنای خودش رو دارد. از این تعبیر والقرائن المتصله به در حقیقت میخواهیم این رو بگیم که ما از مجموعه اینها میخواهیم ظهور رو کشف بکنیم، اما قرائن منفصله رو داخل نکردیم، نگفتیم والقرائن، نه والقرائن المتصله به. و قرائن متصله هم اکثرم اهم از قرائن لفظیه و قرائن حالیه و مقامیه هست. قرائن عقلیه هم جز قرائن متصله به حساب میان و تعبیری از این قبیل. بعد هم ذهن انسان عرفی رو مطرح کردیم. خب این تعریفی بود که به ذهن خطور کرد از بحث ظهور که عرض کردیم محضر مبارکتون. و بعد هم عرض شد که حالا این ظهور لفظی هم که مطرح می شود در بحث حجیت و ظهور، گفتیم عبارتون عن ظهور حال المتکلم فی التطابق بین الدلالات التصوریه و التصدیقیه الاولى و التصدیقیه الثانیه. و ظهور حال المتکلم تصدیقی و لا تصوری کما هو واضح، که این ظاهر حال متکلم این استش که یک دلالتی برقرار است میان این سه تا دلالت. اونجا که ما ظهور رو میگیم، شما میگه آقا پس این ربط معنای اول با معنای دوم چیه؟ اونجایی که ما ظهور رو میگیم نتیجه رو داریم میگیم، نتیجه رو داریم میگیم، میگیم نتیجه این کلام با قرائنی که دارد، یا نتیجه این فعل با قرائنی که دارد، یا به هر حال این نشانه و دال و دلالتگری که اینجا هست با مجموعه قرائنی که حول و حوش وجود دارد، نتیجهش این هست که یک معنایی از معانی به ذهن ما خطور میکنه و اون معنا بگیم که سبقت میگیره و اون معنا به ذهن انسان عرفی میاد که این کار کرد منظورش اینه. شما از کار افراد چنین برداشتی ندارید. یک کسی یه رفتاری انجام میده، خب شما میگه اینطوری که این برخورد کرد این منظورش این هستش، این حالتش، نوع برخوردش یا تو اون فضایی که این قرار داره، حتی از حالت چهرهش انسان گاهی وقت انسان برداشت میکند که این نکنه این طور هست. ما وقتی دیدیم اینو، علی یک نفر خواهد الان یک نفر تو ذهنم هست ولی این اختصاص به یک نفر نداره، زیاد هست. بعضی افراد که اینا سر درد چهرهشون نشون میده که سوال براشون ایجاد شده، این همین پر شده از سوال، میخواد مثلا انفجار پیدا کرده، به حد انفجار رسیده که الان میخواد دیگه مطرح بکنه. حالا یا اینکه همون لحظه ما پاسخشون میدیم بالاخره آرام بشه، یا اینکه مطرح میکنه یا کنترل میکنه خودشو بعد از درس مطرح میکنه، اما اون لحظه چهرهش نشون میده یعنی دیگه مملو و از سواله. بگذاریم به تقدیر اینکه چهره طرف، رنگ طرف، نوع راه رفتنش، ما یک چیزهای برداشت میکنیم، این نتیجه است. اون نتیجه‌ای که حاصل میشه و در ذهن ما صورت منقطع میشه، در ذهن ما نقش میبنده، برداشتی که ما داریم، حالا بتونیم بگیم برداشت، برداشتی که ما داریم، برداشت نهایی که از اون رفتار یا از اون گفتار به همراه قرائن داریم، این رو ما میگیم ظهور. و وقتی در حجیت و ظهور ما ورود میکنیم، در بحث حجیت و ظهور، اونجا در حقیقت ما به ظاهر حال متکلم نگاه میکنیم، میگیم ظاهر حال متکلم این است که این متکلم در مقام بیان سخن خودش بوده، مثلا فرض فرمید که حالا شوخی هم که نمیخواسته بکنه، قصد دیگری هم نداشته، تا ظاهر حال اون استش که از این الفاظی که گفته به همراه قرائن و از جمله ظهور حالش که این نشون میده که او عرض محضرتون که در چه وضعیتی است، ظهور حال اون است که همان معنایی که در لفظ وجود دارد همان معنا مراد جدی اوست. لذا میگیم که ظهور و حال المتکلم فی التطابق بین الدلالات التصوریه و التصدیقیه الاولى و التصدیقیه الثانیه. و بعد هم عرض کردیم به ظهور حال المتکلم تصدیقی و لا تصوری لما هو کما هو واضحون، که پس اینجا ما اساسا در بحث ظهور سخنی از دلالت تصوریه نداریم. این به این معنا نیست که دلالت تصوریه مهم نیست، چرا مهم، پایه است، باید باشد بالاخره، اما اون نبودم نبود، ما مهم مراد متکلم هست. اگر ما از طریق میگم در فعل، مثلا در فعل فتیگه شد خیلی واضح تر بشه، وضعی وجود ندارد که فعل وضع شده باشد. مثلا حالا گاهی اوقات شما میگه عرفن، چرا عرفن مثلا اینطور هست، حالا اگر ما نتونستیم مثلا چنین چیزی هم پیدا بکنیم، یعنی رفتار عجیبی از خودش بروز داد که عرفن هم یه همچین رفتاری وجود نداره، برای یه معنایی در ذهن ما خطور میکند دیگه، مثلا اونجاها که دیگه واضح تر هست که معنای لفظی و معنای وضعی خیلی معنا ندارد. اما در مجموع، در مجموع ما در اصالت و در حجیت و ظهور با مراد متکلم کار داریم. بعد هم گفتیم که مراد متکلم یعنی مراد جدی متکلم. به بیان دیگر اگر بخوام بگم، ما با معنای نهایی کار داریم، معنای نهایی این متن به ما هو متنون، که من خارج بکنم قرائن منفصله را، قرائن بوزها معنای نهایی که خود این متن میدهد میتونه به ما بده. اینا خیلی مهم است، الان تو بحثایی که مثلا بحثای زبانی جدید، اینا محل دعواست، دقت میکنید چه عرض میکنم، و همچنین در قبال برخی بزرگان در علم و اصول، معنای نهایی که خود این متن میتواند به ما بدهد ظهور این متن است. فلذا قرینه منفصله وقتی میاد، ما میگیم قرینه منفصله نمیتونه ظهور اون عبارت رو تغییر بده، ظهور اون مطلب در هر معنایی بوده است، این ظهور ارسان خواهدتون که استقرار اولیه پیدا کرده، اونی که میاد از منظرتون که میاد فقط حجیت رو ساقط میکنه. فلذا عرض کردیم که قرینه منفصله لا اثر لها على الظواهر الثلاثه بل تعارض الظهور الاولی للكلام تعارضا بدویا و غیر مستقر و به نتیجه تقدم القرینه على ظهور الكلام الاول و تسقطه عن الحجیه. فقط من از حجیت ساقط میکنه، یعنی چه؟ از اعتبار میندازه. این اعتبار مندازه. اما اینطور اصلا عرفان هم همینطور گفته میشه، میگن آه بله کلام اولشون ظهور در این معنا داشت، ظهور در این معنا داشت. این کسی در این اشکال نمیکنه که اون ظهور در این معنا نداشت، که میگن ظهور در این معنا داشت. اگر کسی دو تا کتاب نوشته، اگر کتاب اولش مطلبی رو گفته، میگن آه ایشون در کتاب اولش این رو گفت، معناش هم این میشود. آن اما اگر ما قرار شد که آخرین فرمان او رو ملاک قرار بدیم، طبیعتاً بگیم آقا در نهایت ببین او در نتیجه چی میگه، خب کتاب دومی قرینه است بر این که پس ما باید اون معنایی که در کتاب اول بود و رها بکنیم، بریم سراغ اون دستور و فرمانی که در اون بیانیه دوم، در اون کتاب دوم، در اون اعلامیه دوم مطرح شده است. یعنی نمیتونیم بگیم کتاب اول ظهور در این معنا ندارد. چرا ظهور دارد؟ اصلا از دباس میتونیم بخوریم که ظهور دارد. میتونیم بگم آقا قسم به خدا حالا یه چیزی هم قسم از دباسه، که شوخی نیستش که بل به از تقدیر این قسم از دباس میخوریم که آقا این ظهور تو این معنا دارد. دروغ هم نگفتیم، ظهور تو این معنا دارد. لذا این که بعضا میگن نه اصلا ظهور رو میره منحدر میکنه، اینو ما لاقل ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم مراد مبارکشون چی هستش. این یعنی چی؟ این حرف ظهور که نمیتونه خراب کنه. ظهور ظهوره، ظهور شکل گرفته، تمام شد. اون متن با همه افاداتی که داشت به پایان رسید، تمام شد. حالا میگه دستور تازه ای صادر کرده سلم، نو به دستور تازهش مراجعه میکنیم، ببینیم چی دارد میگه، ما رو به کدوم سمت میبره. ولی در این حال بازم میگیم که آقا باور کن اون کلام اول ظهور در این معنا داشته، حالا دستور دوم اینو میگه، نو حرف دیگه. یعنی عرفاً هم میخوام بگم این رو مردم هم متوجه میشن، عرفم این رو به این گونه هستش. خب پس ما تا اینجا به این رسیدیم، پس ما ظهور تصوری رو قبول نداریم که بخواد موضوع باشد برای بحث حجیت و ظهور. گرچه برخی بزرگانی هم که احیانا این رو فرمودن، حالا اشکالات متعددی در کلماتشون دیده میشه. حالا گذشته از این بحث این که ظهور تصوری رو مطرح کردن، عرض کردم مثل مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین شرح معالم که فرمودن، اینها تازه آمدن علاوه بر این گفتن ظهور تصوری به همراه این که قرینه منفصله، قرینه متصله و منفصله هم برخلاف نباشد. ما باز اینا متوجه نمیشیم. اگر ظهور تصوری باشد، ظهور تصوری که متوقف بر نبود قرینه متصله و منفصله برخلاف نیست. کلمه اسد ظهور دارد در حیوان مفترس، چه شما بعدش بگی یرمی چه نگی یرمی، این ظهور دارد در حیوان مفترس. خود مفردات دارم عرض میکنم، ما این مفرده این ظهور دارد در حیوان مفترس. این ظهور لفظی هست، ظهور بگیم ظهور وضعی هستش، این ظهور تصوری در همین حد هست، بیش از این نیست، بیش از این مقدار نیستش دیگه. لذا اصلا شما بگی قرینه متصله هست نیست، قرینه منفصله هست نیست، این لااقل شما بگید غالبا. ما عرض کردیم گفتیم در احیانا قرینه متصله به خاطر شدت اتصال و چسبیدگی که به لفظ دارد، لقائل ان یقول که عرفن هم ذهن رو سریع منتقل میکنه به معنای غیر، یعنی اصلا فاصله خیلی اندکه که این عرف به این فاصله توجه نمیکنه. مثل همون رأیت اسدا یرمی، این یرمی جوری چسبندگی دارد و قرینه است به اون اسد که عرفاً هم بگیم اینطور نیست که اول معنای اسد بیاد تو ذهنشون بعد معنای مثلا فرسون که رجل شجاع بیاد، نه دیگه، اینا رو هم دیگه یک چیز برداشت میکنن. لاله حالا اینطور بگیم، بگیم عرفاً این به دست، وگرنه اگر این نباشد ما ظهور تصوری بگیم متوقف بر قرینه متصله و منفصله نیست. الا این که ما یه نکته دیگه سوا سابق عرض کردیم، یعنی میخواد الان جواب بدیم به اشکال خودمون، و اون این که ما بگیم که یه وقت از شما ظهور افرادی در نظر میگیرید، کلام درست، اما یه وقت از ظهور جملی در نظر میگیرید، جمله رو، ظهور جمله رو در نظر میگیرید. اگر ظهور جملی در نظر گرفتید در مقابل ظهور افرادی، اونجا دیگه قرائن متصله اثر میگذارند، قرائن متصله اثر میگذارند، یعنی چون دیگه معنای جمله رو شما میخواید ببینید چیه، معنای جمله چی هستش. وقت اینجا وقت یه اشکال پیش میاد، و اون که آیا آنچه که شما به نام ظهور جملی مینامید این همون ظهور تصدیقی نیست؟ یعنی اگر مثلا یک دستگاه لاشعوری تعدادی کلمات رو ولو در قالب یک جمله بیان بکنه، اتفاقا شانسی این جمله درست بشه. ولی شما میدونید این دستگاه بیشعوره، دستگاهیست که دستگاه رای حیوان هست، کلمات رو یادش دادن این تکرار میکنه، نمیفهمه از قضا مثلا دو تا سه کلمه ردیف دنبال هم میشه. یا فرض بفرمایید که یک کسی که مثلا بهش گفتن که آقا املا بنویسید بچه رو، گفتن املا بهش بنویس، معلمشون گفته، گفته یک سری کلماتی از کتاب استفاده انتخاب بکن و این کلمات رو به عنوان املا بنویس که درست مثلا نمیشه بشه. یا حالا تمرین خط، حالا هرچی از تمرین خط، شما کلاس خط میرید چند تا کلمه رو به شما گفتن تمرین خط کنید اینا. خیلی خوب، شما این کلمات رو به دنبال هم نوشید، خط تیره هم بینش نگذاشید، اینا دنبال هم شد و به نحو کاملا اتفاقی به یه جمله تبدیل شد. فرض بفرمایید که محال نیستش که صدفتا این کلمات که ردیف شد به دنبال هم دیگه یه جمله ای درست شد. ولیکن وقتی شما این کلمات رو دارید می‌نویسید، نیت نکردید جمله را، قصد جمله نبوده. دیگری هم که اینا رو میبینه میدانه شما مشغول جمله نویسی نبودید، کلمات مفردی رو نوشتید، کلمات مفردی رو، حتی افرادی مد نظرتون بوده. آیا باز هم از چسبن، از کنار هم قرار گرفتن این کلمات ذهنش از معنای بفرمایید که وضعی منتقل میشه به یه معنای دیگری؟ و معنای وضعی افرادی منظورم است، معنای وضعی مفردات ذهنش منتقل میشه به معنای وضعی کل جمله؟ بگیم نه اینطور نیست. کما این که اگر دستگاه اینا رو گفته باشه، دستگاهی تعدادی کلمه دنبال هم دیگه بگرد، شما میدین این بیشعوره، نمیفهمد که این میخواد کلمات الان با هم دیگه جمله میخوان بسازن. یعنی بگیم اونجایی که بحث جمله سازی مطرح میشود و حالا میخواد یک معنای نهایی به ما بدهد، همون جاییست که از قضا ظهور تصدیقی بروز میکنه. گفتیم پایه ظهور تصدیقی این است که متکلم انسان واعی و ملتفت باشد. اگر انسان ملتفت نباشد اصلا ظهور تصدیقی شکل نمیگیره. خیلی خوب، ما بگیم اساسا ظهور جمله جایی است که ادعا کنیم، حالا تأمل کرد، اساسا ظهور جمله متعلق است به جایی که متکلم انسان واعی باشد، وگرنه اگر انسان واعی و ملتفت نباشد ظهور جمله نداریم، ظهور جمله نداریم. دقیقاً ترجمه عرض می‌کنم. حالا اینم یک مطلبی که اینجا بگیم، فعلا بپذیریم این رو که بگیم نه، ظهور افرادی فقط مراد هست در ظهور تصوری و این هم که اینجا وجود ندارد، فلذا قرینه متصله یا منفصله بودش یا نبودش اینجا کل حجر فی جنب الانسان هست، اهمیتی نداره، ما بهش توجهی نمی کنیم. خب حالا از این بگذاریم، حالا این که اصلا محل بحث ما نیست، اما اونجایی که ما میگیم که حالا که ظهور تصدیقی رو میگید، در ظهور تصدیقی قرائن بی تأثیر نیستن، قرائن متصله، قرائن منفصله اینها اثر میگذارن. قرائن متصله در مورد ظهور تصدیقی ما بگیم ظهور تصدیقی رو به سمت دیگری میبرن، در مورد قرائن منفصله بگیم که اینا رو از حجیت ساقط میکنن. خیلی خوب، قرائن منفصله رو از حجیت ساقط میکنن، سردشون نشون تره اگرچه هوا یکسان بشه. محضر مبارکتون که. خیلی خوب، ما به این بیان بگیم که قرائن متصله ظهور رو تغییر میدن، ظهور رو میبرن به سمت خودشون. قبلا هم عرض کردیم که قرائن متصله اینها نسبت به ظهور تصدیقی اینطوری هستن که تصرف و مراد المتکلم من المعنى الحقیقی التصوری الى مدلول القرینه، میرود به سمت مدلول قرینه. در اینجا دو دیدگاه مطرح شده، خوب با من باشتا. یک دیدگاه، دیدگاه برخی از بزرگان هست مثل محقق نائینی علیه الرحمه، که اینا میگن اون چیزی که ما در حجیت و ظهور مورد بررسی قرار میدهیم عبارت است از ظهور تصدیقی به علاوه علم به عدم صدور قرینه منفصله. ظهور تصدیقی به علاوه علم به عدم صدور قرینه منفصله. چرا اسم از قرینه متصله نمیارن؟ چون که واضحه اگه قرینه متصله باشد از ظهور شکل نمیگیره، ظهور میچرخه به سمتی که قرینه متصله بخواهد. خیلی خوب، پس اونو بحثی ندارم. وقتی شما میگه رأیت اسدن یرمی، یا مثلا فرض بفرمایید که جملاتی از این قبیل مطرح میکنید، این یرمی میبرد این ظهور تصدیقی جمله رو میبرد به سمت خودش و معلوم میشه شما یک رجل شجاع دیدید نه یک حیوان مفترس. این که محل بحث نیست. انما الكلام در قرینه منفصل است. عنایت بفرمان آیان از قضا ما در بحث خودمون در شریعت و اینها خیلی با این قصه قرینه منفصله کار داریم، چون از قضا خیلی عادی هم از وجود قرینه منفصله. در یک آیه در یک روایت مطلبی گفته شده، قرینش در یک آیه یک روایت دیگری مطرح شده است. خیلی خوب، اینها میفرمایند که مثل محقق نائینی و من حدا حدوه، اینها میفرمایند که آنچه که به عنوان موضوع حجیت است صرفا ظهور تصدیقی نیست، بلکه ظهور تصدیقی است به علاوه عدم صدور قرینه منفصله. میشه که بیان دیگه هم گفت، بگیم اینها میگن الظهور التصدیقی مشروطن به عدم صدور القرینه المنفصله، یه شرط میذاره عدم صدور قرینه منفصله، یعنی ظهور تصدیقی عبارت چیزی باشد و از محضر قرینه منفصله یه برخلاف صادر نشده باشد. ما این شرط رو بهش میگیم شرط ثبوتی. شرط ثبوتی در حقیقت ما اینجا نیازمند علمیم، نحتاج الى العلم به عدم صدور القرینه المنفصله. ما باید علم داشته باشیم که قرینه منفصله برخلاف این صادر نشده است. حتی اگر احتمال بدهیم که قرینه منفصله صادر شده، دیگه ما نمیتونیم از ظهور استفاده کنیم و این ظهور رو حجت بدانیم، دیگه قابل استفاده نیستش. باید علم داشته باشیم که قرینه منفصله صادر نشده است. این یه بیان. اما در مقابل این بزرگان دیگر فرق می‌فرمایند که مثل شهید سعد علیه الرحمه، اینها می‌فرمایند نه خیر، ما در مقام ثبوت لازم نیست علم داشته باشیم به عدم صدور قرینه منفصله، بلکه فقط در مقام اثبات ما نیازمند عدم العلمیم به صدور قرینه منفصله. توجه کنید، انگاری در مورد بیان مرحوم نائینی یک حالت ایجابی دارد، در بیان مرحوم صدر یک حالت سلبی دارد. یعنی نائینی میگد ما نیازمند علم هستیم به عدم صدور قرینه منفصله، صدر میگوید ما نیازمند عدم العلمیم به صدور. او میگد باید علم داشته و العلم و به عدم صدور، این میگد عدم العلم به صدور. بازه آقا، این میگد علم میخواهیم که صادر نشده باشد، این میگد همین که علم نداشتیم به صدور کافیه. فرقشون این میشه. پس مرحوم صدر میگد که آقا، این حتی برخی بزرگان دیگه هم همین نظر رو دارن، فقط ایشون نیست، من بهش نسبت میدم، این دیدگاه دیگران هم هستش. بر تقدیر مرحوم محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه هم همین دیدگاه رو دارن، حتی آقای صدر هم دارن، برخی دیگر هم دارن، ما هم به ذهن اون همین دیدگاه مناسب باشد ارسون خاطر این که و همین مختار ما هم هستش. محقق اصفهانی عاشق محمد حسین اصفهانی در نهایت درایه ایشون هم اونجا این بحث رو مطرح فرمودن. محضر مبارکتون که بگذارید،
شرط میدونه
چیو شرط میدونه؟ آها، ایشون علم به عدم صدور رو شرط میدونه. نکتهش هم همینه، ما باید عدم صدور رو احراز کنیم. ولی محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه و شهید صدر و برخی دیگر، اینها میگن نه، اینها میگن ظهور تصدیقی به همراه عدم العلم به صدور قرینه منفصله میشه موضوع حجیت الظهور. در واقع اینا تو مقام اثبات بحث میکنن، میگن الشرط عدم العلم به وجود و صدور قرینه منفصله. یعنی چی؟ یعنی نحتاج الى عدم العلم به صدور، للعلم به عدم صدور. ما همین که نمیدونستیم کافیه. من آقا یه مثال بزنم بر شما. فرض بفرمایید یه فرشی رو شما شک دارید که این پاکه یا نجس. یه وقت هست باید میگید علم باید داشته باشم به پاکی فرش. این علم چطور حاصل میشه؟ اینی که خودم شخصم دارم بشورم فرش، آبش بکشم، میگه آقا همین الان من آب کشیدم دیگه خیالم راحته. آن اگر این طور شد من باید احراز بکنم طهارتشو، خودم باید برم آب بکشم، خیلی خوب تا خیالم راحت بشه. یا دیگری اگر آب کشید من علم پیدا کنم به اینکه طهارت درست انجام شده، خیلی خوب. یه وقت هست میگم نه، علم به طهارت لازم نیست، عدم العلم به نجاست کافیه. همین که من ندونم این فرش نجسه کافیه. لازم نیست برم احراز بکنم طهارتشو. همین که من نمیدونم این فرش نجس شده باشد، این مقدار چی کافی هست. خب و بینهما بون بعید، خیلی با هم دیگه فاصله داره. مثلا اگر ما بگیم آه احراز لازم داشته باشد، من باید برم ببینم که این آدم واقعا عادل هست یا نه، مدتی مثلا با او باشم، یا ببینم مردم مثلا در او چی میگن چه از این قبیل. اما اگر بگم نه، همین که من علم به فسقش نداشتم کافی هست، اونجا دیگه ما خب. پس این در حقیقت تفاوت اینها هستش که ما در اینجا بتونیم بیان بکنیم. آجان قرینه منفصله چیکار بخواد بکنه؟ میخواد جلوی حجیت رو بگیره، نه جلوی ظهور را. ما الان از بحث ظهور آمدیم بیرون، داریم تو حجیت ظهور بحث میکنیم. تو حجیت ظهور این قرینه منفصله میخواد جلوی حجیت رو بگیره. اگر مثل محقق ناینی گفتیم، باید بگیم که ما نیازمندیم به علم به عدم صدور قرینه منفصله تا بتونیم این ظهور رو حجت بدانیم. اما اگر مثل محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه گفتیم، یا مثل شهید سر و امثال اینها گفتیم، میگیم نه، عدم العلم به صدور قرینه منفصله این کفایت میکنه و کافی هستش. خب این تا اینجای بحث. از اینجا وارد این نکته می شویم که حالا اگر ما احتمال دادیم قرینه منفصله را، قرینه منفصل احتمال دادیم یعنی چی؟ یعنی علم به عدم صدور نداریم، احتمال خلاف می دیم، احتمال می دیم این قرینه منفصله چی؟ صادر شده باشه. تکلیف اون چیه؟ در اینجا مثل مرحوم ناینی ایشون می فرماید که مشکل ندارد با یه اصل عقلایی به نام اصالت و عدم القرینه مشکل رو حل میکنید. با یه اصل عقلایی، با اصالت و عدم القرینه مشکل رو حل میکنید. اول اصالت و عدم القرینه جاری میکنید، بعد حجیت و ظهور استفاده میکنید. ما با این مشکل رو حل میکنید. دقیقا میکنم چه عرض کنم. در مقابل دیگران میگن نه این درست نیست، شما چرا حجیت و ظهور را متوقف میکنید بر اصالت و عدم القرینه؟ نه این کار نکنید. وقت اینجا اون دعوای مشهور شکل میگیره، دعوای میان شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی، مبنی بر این که آیا اصالت و ظهور متوقف است بر اصالت و عدم القرینه، یا اصالت و عدم القرینه متوقف است بر اصالت و ظهور. من تقاضا می‌کنم چون امروز دیرتر شروع کردیم بحثمون دیگه الان تمام بکنیم، اینو رفقای نگاهی بکنن تو رسائل تو کفایه ببینن این مطلب اونها رو. پس حرف این شد که آیا اصالت و ظهور متوقف است بر اصالت و عدم القرینه، یا اصالت و عدم القرینه متوقف است بر اصالت و ظهور، و آیا شق سوم هم میتونیم در نظر بگیریم؟ شق سوم چی باشد؟ شق سوم این که آقا اساساً هیچ کدوم متوقف بر دیگری نیست. اون اصلون به رأسه ها، اینم اصلون به رأسه ها، هر کدوم در یک مورد خاصی برای خودشون جریان پیدا میکنن، کاری به هم دیگر چی؟ ندارن. اینو یه تأملی بفرمید اشاره تعالی که ما جلسه آینده ادامه بحث رو عرض کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله.